اجرای عدالت و تأمین امنیت از چنان اهمیتی برخوردار است که باید آن را معیار مدنیت و پیش نیاز هر گونه توسعه و مایه قوام و دوام جامعه قلمداد نمود. قضا و قضاوت در نگاهی عمومی راهکاری است برای یافتن حق، برقراری عدل و رساندن حق به صاحب آن. قضاوت در واقع از یک سو مسیری است که حق‌جویان را امیدوار می‌سازد و از سوی دیگر زورمداران را از رسیدن به آمال و آرزوهای نابجا باز می‌دارد. هفته قوه قضائیه مبارک. همیهنان عزیز، همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در حیات خلوت هستیم با یک نگاه به زندگی نخبگان، پژوهشگران، اندیشمندان و فرهیختگان میهنمان در عرصه علوم، فرهنگ و اجتماع. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد مهدی آخوندی هستیم، مؤسس و رئیس پژوهشگاه ابن سینا، مؤسس انجمن علمی جنین‌شناسی و بیولوژی تولید مثل، رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر آخوندی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترممون.
سپاسگزارم. ابتدا میخواستم بپرسم حیات خلوت آقای دکتر آخوندی کجاست؟
تقریبا میشه گفتش که همه ذهنیت من و دیدگاه من و توان من تو این دوره شاید 30-40 سال فعالیت خودم صرف شده برای ساختن، برای تولید، برای احیانا یه نگاه جدید، یه دید جدید، یه توسعه جدید. هیچ جا تا حالا رئیس نبودم مگه اینکه اونجا رو خودم ساختم. چه جهاد دانشگاهی، چه رویا، چه ابن سینا، چه احیانا مرکز رشد ابن سینا، چه مرکز درمان ابن سینا، چند تا نشریه علمی و همچنین فعالیت‌های متعددی که در کنار اینها هر کدوم ایجاد شده، پروژه های متعددی که بنده راه انداختم و دنبال کردم و الانم که از شغل و جایگاه رسمی دولتی اومدم کنار، شاید بیشتر زمانم به همین بحث توسعه و ساخت و احیانا ایجاد داره صرف میشه و انشالله تو همین مسیر با همین روند بتونم فعالیت هامو دنبال کنم و به نتیجه برسونم. یکی از افتخاراتی که به هر حال گرفتم و چی هست، این لوحی بود که در ارتباط با کارآفرینی به من به عنوان یه برگزیده دادن و این وقتی بود که مجموعه درمان نابارونی ابن سینا رو با کمترین زمان با بیشترین تعداد افراد تونستم و بیشترین فعالیت در کوتاه‌ترین زمان سامان بدم. به هر حال این سری فعالیت ها، ابن سینا خودش مجموعه ای بود که در عرض 17 سال 450 نفر از محقق و متفکر و کارشناس فعالیت میکردن و دنبال میکردن کاراشون رو. امیدوارم که در فعالیت های بعدی هم که تو این رابطه به هر حال دارم دنبال میکنم بتونم این روند رو به خوبی و انجام برسونم.
من منتظر بودم تا از عرصه علم کمی فاصله بگیرید، به احتمال به هنر ورزش نزدیک بشید، ولی دیدم هیچ اشاره‌ای نداشتید.
میشه گفتش که عرض کنم اینها در کنار فعالیت‌های خودم مطرح بوده. شاید من از سن 12-13 سالگی هیچ هفته ای نبود که کوه نرم. بارها قله دماوند رو من زیارت کردم و رفتم و هر هفته ما یکی از کوههای اطراف رو به هر حال می رفتیم و یکی از عادتهای ما بود. مشغولیتهای به هر حال بعدی باعث شد که یه خورده محدودتر بشم و این زمان از دستم بره. علاوه بر این که هیچ وقت، چه در وقتی که خارج از کشور بودم چه داخل کشور، از رفتن، گشتن و احیانا سیرو فی الارض غافل نبودم. سعی کردم که چه در ایران چه در خارج از کشور، هر جا هست، جای تاریخیش و جای دیدنیش و مراکز علمیش رو برم ببینم و آشنا بشم، در این حالی که علاقه به شنا دارم، علاقه به موسیقی دارم، موسیقی های سنتی رو گوش میدم و میشه گفتش که زمان به من کمتر اجازه میده برای ورزش، ولی علارغم اون الان از راه رفتن و شنا سعی میکنم که غافل نشم.
حیات خلوت.
آقای دکتر آخوندی، من پرسشی دارم در زمینه تحصیلاتتون، به ویژه در یک خانواده متدین و فرهنگی، به ویژه با سابقه ای که از مرحوم پدر یاد کردید که مؤسس دارالکتب الاسلامیه بودن، از بزرگترین ناشران منابع اسلامی و یک خانواده کاملا متدین، اما ناگهان آقای دکتر آخوندی علم و پهنه دانش و همینطور یک رشته نو، پدیده نو در آن هنگام جنین شناسی رو انتخاب کردند. این به گونه‌ای جدا شدن از آن باورهای در واقع زمینه فرهنگی خانواده نبود و از احیانا با مخالفت پدر یا مادر رو در رو نشدند.
انصافا برنامه‌تون حیات خلوته. عرض کنم که شاید این سوال رو کسی به این شکل کمتر از من کرده. درست می‌فرمایید. طبیعتاً پدرها دوست دارن که فرزندانشون مسیر خودشون رو طی کنن. من وقتی که تصمیم داشتم به دانشگاه برم، بارها از طرف پدرم مواجه با این مسئله شدم که از من درخواست میکرد که بیا برو حوزه و تحصیلات به حال حوزوی رو دنبال کن، هم دنیا رو خواهی داشت هم آخرت رو، و من هر چه دارم در خدمت شما قرار میدم و شما از این فرصت استفاده کن. و من هر چی با خودم فکر میکردم نتونستم همچین تصمیمی رو بگیرم که به هر حال این رهنمود پدر رو و توصیه ایشون رو بخوام قبول کنم. سراغ تحصیلات دانشگاهی رفتم و این زمینه‌های میشه گفتش که تحقیقاتی علمی رو بیشتر دوست می‌داشتم. و شاید زمانی که ما 26 سالمون بود تقریبا که نهاد جهاد دانشگاهی رو ما پیشنهاد کردیم، بیشترش اصلا اساسنامش به دست خود من نوشته شد و اون وقت چیزی که هدف این اساسنامه و برنامه اون بود این بود که بتونه امکانات علمی رو در خدمت پژوهش و فرهنگ قرار بده. این لب اساسنامه جهاد دانشگاهی بود که توسط ما نوشته شد و توسط ستاد انقلاب فرهنگی تصویب شد و من سال 59 به عنوان عضو شورای عالی جهاد دانشگاهی به هر حال منصوب شدم و مجموعه بزرگ جهاد دانشگاهی شکل گرفت و دنبال شد. همیشه به هر حال این ذهنیت برای من مصور شده بود و به هر حال به این رسیده بودم که اگر رشدی میخواد تو علم صورت بگیره زیربناش پژوهشه. اگر ما میخوایم توسعه ای پیدا کنیم تنها از این مسیر میتونیم بریم، ما همش مصرف کننده نمیتونیم باشیم. تا وقتی توجه خودمون به زیرساختهای خودمون نباشه، تا وقتی توجه خودمون به دانش و توسعه علمی خودمون نباشه، نمیتونیم تو این زمینه‌های علمی رشد کنیم، نمیتونیم شتاب احیانا خوبی داشته باشیم در بحث توسعه. اصلا توسعه مصادف با یه همچین توجهی به ارتقاء بخش تحقیق هست و پژوهش، و وقتی میتونه این پایدار بشه که زیرساخت‌های این فراهم بشه که حمایت‌های این انجام بشه، بستر لازم و تشکیلات لازم برای یه همچین کاری فراهم بیاد. وقتی رفتم خارج از کشور با یه تجربه به هر حال چند ساله‌ای که توی مجموعه جهاد دانشگاهی تأسیسش و بعد راه اندازی این مرکز رویان داشتیم، ضمن این که درس میخوندم تمام هدفم و فکرم این بود که اینها چه کار میکنن که ما دوست داریم بریم پلو اونا، چی میشه که ما وقتی میریم اونجا رشد میکنیم و سریع میتونیم که به اون خواسته های خودمون برسیم و این طرف آب نمیتونیم، و چرا همه دیدگاهشون این است که از اینجا به هر حال دور بشن و برن اون طرف. رو همین حساب دیدم که خیلی متفاوته اون دیدگاه هایی که ما داریم با دیدگاه هایی که اونا دارن، توجهاتی که ما داریم با توجهاتی که اونها دارن. جالبه، من یه مثال براتون بزنم. در کنار تحقیقم، پروژه تحقیقی که داشتم کار میکردم، یک موضوعی رو بهش توجه کردم که باید اطلاعاتی از اون میگرفتم. اون وقتم هنوز اینقدر راحت نبود که مقالات رو بتونیم با یه سرچ کامپیوتری همون لحظه داشته باشیم، باید اردر میدادیم یه هفته بعد میومد، تازه یه هفته بعدم برامون خیلی دور بود. استادی رو پیدا کردم تو همون دانشگاه شفیلد که تو این زمینه کار میکرد، رفتم ازش خواستم، گفتم من یه دانشجو هستم تو این زمینه کار میکنم، شما تو این زمینه مقالات متعددی دارین، من میخوام که از مقالات شما احیانا تو این زمینه بتونم برداشتی داشته باشم و این سری سوالهایی که دارم جواب بدم. گفت الان وقت این سوال پرسشه به پاسخاتو ندارم، این اتاق من، این کلیدش، این دستگاه کپی، اینم فایل من، به شرطی که هرچی برمیداری سر جای خودش بذاری. شما نگاه کنین، یه همچین دیدی رو که منو نمیشناسه، یه غریبه از یه کشور دیگه یه سوال براش میکنه، اینطوری در اختیارشه. ما چقدر حاضریم یه استاد دانشگاه امکاناتی که در اختیار ماست شیر کنیم با کسی دیگه که این کارو انجام بده؟ هیچی. اینطوری یاد گرفتیم تو همه بود، چه حوزه چه دانشگاه. وقتی من میتونم من باشم که من باشم، تنها باشم، خب اینطوری یاد گرفته که خودش تنها باید اون وقت کسی باشه. هیچ وقت فکر نکرده به این که یک مجموعه و تشکیلات و یه بستری که میتونه فراهم کنه. من اینو یاد گرفتم اونجا، اومدم اینجا و دوست داشتم بستر مناسبی برای فعالیت ایجاد کنم، که تلاشم این بود، این ابن سینا که نسبتاً موفق بودم تو این زمینه، برای انجام پژوهش ما یه بستر مناسب میخوایم، نظام و تشکیلات متناسب و امکانات اونو میخوایم که فرد راحت باشه و بتونه کار کنه و اون احیاناً بحثای اداری و مالی دستگیرش و گریبانگیرش نباشه. راهبردهای کلان پژوهشی نیاز داره، برنامه‌های دراز مدت، سیاست‌ها و مأموریت‌های مشخص می‌خواد بحث پژوهش که بتونه برنامه میان مدتش رو بریزه، برنامه‌ریزی و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی می‌خواد با توجه به اولویت‌ها بتونه تو این مسیر دنبال کنه، و یک نظام هماهنگ بین ارگان‌ها و سازمان‌ها می‌خواد در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تأمین منابع و پشتیبانی. ما الان چیکار کردیم؟ ما وضع موجودمون تو کشور چقدره؟ ما چقدر اعتبار پژوهشی دادیم؟ ما چقدر این مجموعه های پژوهشی رو که درست کردیم حمایتشون کردیم و اجازه دادیم که اینها احیانا تو توسعه فناوری کار کنن؟ ما چقدر امکانات رو در خدمت اینها قرار دادیم که اینها بتونن رشد کنن و اون اشکالاتشون رو برطرف کنن؟ برای اینکه این کارا رو نکردیم، از اون طرف از منافع رسیدن به این میشه گفتش که دوریم. تولید ناخالص ملیمون سهمی از تحقیق و پژوهش نداره، منابع انسانیمون خیلی امکانات لازم و برای تحقیق براشون فراهم نیست، اعتبارات پژوهشیمون در رابطه با بخش پژوهش محدوده، یاد نگرفتن مراکز تولیدی و کارخونجات و صنایع از امکان دانشگاه و بستر تحقیقات برای توسعه خودشون استفاده کنن، چشمشون همیشه به اون ور آبه و منتظرن از اون طرف بگیرن، و صادراتی مبتنی بر این فناوری‌های پیشرفته نداشتیم، تعداد نوآوری هامون بسیار کمه. سعی کردیم که احیانا یه سری تمهیداتی رو تو این مسیر زیر ساختایی رو فراهم کنیم به عنوان شرکت های دانش بنیان، ولی چه امکانی واقعا در اختیار اینها گذاشتیم؟ میشه گفتش که ما چالش های عمده ای داریم در این زمینه که اگه خواستین من به این اشکالات و نقطه ضعف ها الان توجه.
سپاسگزارم. انشاءالله در فرصت دیگری آقای دکتر محمد مهدی آخوندی، فقط در فرصت چند دقیقه باقی مانده اگر پیامی در زمینه پژوهش و رشد علم در عرصه اقتصاد و اجتماع دارید ممنون خواهم شد بشنویم.
همونطوری که عرض کردم، رشد علمی نیازمند یه الزامات اولیه‌ای هست که اون الزاماتش باید همه با هم فراهم بشه که بتونه اون صورت بگیره، و ما اون الزامات رو در کنار هم باید داشته باشیم. حقوق مالکیت معنوی مربوط به محقق رو و اون تولید کننده رو بتونیم حفظش کنیم، مالکیت فکری رو در رابطه با ایجاد اون تولید و اون فناوری بتونیم حفظش کنیم. دوست نداشته باشه که اون فناور ما بره خارج از کشور این رو ثبت کنه. امکانات لازم برای صادرات رو و برای مصرف داخلی رو فراهم کنیم. وقتی ما شایسته سالاری رو اون وقت تو این رابطه نداشته باشیم، وقتی میشه گفتش که نیروی انسانیمون در موقعیت‌های خوب به کار گرفته نشه، اعتبارات پژوهشیمون محدود باشه، سهم فعالیت‌های پژوهشی هیئت‌های علمی به خاطر کم بودن اون بودجه و زیرساخت‌ها کم باشه، پژوهش نبودن، محور نبودن اون احیانا اساتید و اون دانشجویان تحصیلات تکمیلی که میان، احیانا عدم وجود مقالات حاصل از فعالیت‌های درازمدت یا فعالیت‌های شاخص، عدم شفافیت بین دیپلماسی علمی و دیپلماسی سیاسی، نمیتونن این رفت آمد علمی رو با خارج از کشور داشته باشن، عدم ارتباط مستمر مراکز تحقیقاتی با مراکز جهانی و این هم فعالیت های مشترک. ما باید یه سری از این تمهیدات رو بتونیم فراهم کنیم که زمینه رو برای تولید ملی فراهم کنیم. وقتی زمینه رو برای این فراهم کردیم و اون تولید با کیفیت رو عرضه کردیم، قطعاً بدونیم که مردم هم علاقه خواهند داشت که به جای استفاده از تولید خارجی، از تولید خودمون و تولید ملیمون استفاده کنیم.
و توصیه‌ای برای نسل جوان در این عرصه؟
یه اشکال اساسی که وجود داره، تفاوت نسل ما با نسل جوان، این است که ما شاید در دورانی متولد شدیم و جوانی ما در دوره ای بود که تحول مرتب در حال اتفاق بود و موقعیت ما به عنوان یه دانشجو، یه جوان، موقعیتی بود که احساس می کردیم در سرنوشت کشور خودمون، سرنوشت جامعه خودمون تأثیر گذاریم و اون تأثیر گذاری ایجاد هویتی برای ما می کرد که اون هویت پشتوانه فعالیت های ما در زندگی ما. متاسفانه علارغم این که ما مواجه هستیم بیشتر با دانشجویان و با اینها سر و کار داریم، یک میشه گفتش که دوری رو از این مسئله داریم میبینیم. احیانا جوانان ما اون احساس هویت رو ندارن، تعلق رو ندارن، وابستگی رو ندارن، احساس تأثیرگذاری تو سرنوشت جامعهشون رو ندارن و همه اینها باعث میشه که شاید نتونن خیلی موفق باشن و همیشه دارن نگاه میکنن به این طرف به اون طرف و عملاً نمیتونن تأثیرگذار باشن. من فکر میکنم یک طرف صحبت باید با حاکمان باشه، با مسئولین باشه، با کسایی که به هر حال دستن در کار اینها هستن که این رو درک کنن. نسل جدید ما این بافته جدا بافته از ما نباشه، از مملکت ما نباشه، از هویت ما نباشه. اینا سرمایه ملی ما هستن و ما با توجه به پشتوانه این جوانان میتونیم چه کار بکنیم؟ میتونیم آینده خودمون رو، آینده کشورمون رو بسازیم. امیدوارم که ما شرایط رو جوری فراهم کنیم که هر ایرانی، هر جوان به موقعیت خودش، به جایگاه خودش، به توان خودش افتخار کنه و سهمی از میشه گفتش که اون توان خودش رو در خدمت به هر حال پیشرفت کشور قرار بده.
در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ما، دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم، ایران من، همزاد خورشید.
در حیات خلوت آقای دکتر محمد مهدی آخوندی هستیم، مؤسس و رئیس پژوهشگاه ابن سینا، مؤسس انجمن علمی جنین‌شناسی و بیولوژی تولید مثل، رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سپاسگزارم آقای دکتر محمد مهدی آخوندی.
خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
دوستان عزیز، این هم برنامه حیات خلوت بود که تقدیمتون شد. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. همکنون ساعت 55 دقیقه بامداد هست و قراره که ما تا ساعت 6 صبح در کنارتون باشیم. شروع گرمای تابستان، مصرف انرژی‌های آب و برق به شدت افزایش پیدا می‌کند. هر جایی کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو می‌شنوید، دعوتتون می‌کنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شب‌های گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشوند. چندین راهکار و توصیه برای مصرف بهینه برق انشاءالله با رعایت نکاتی کوچک کمترین میزان قطع برق رو شاهد باشید. دستگاه‌های قدیمی. اگر تهویه مطبوع شما قدیمی است، باید در نظر داشته باشید تا آن را با یک واحد مدرن با راندمان بالا جایگزین کنید. توصیه هایی برای اندازه دستگاه تهویه مطبوع اتاق شما در هنگام خرید یک واحد دستگاه تهویه هوا، مطمئن باشید که اندازه آن مناسب با اتاق باشد. اگر بیش از حد کوچک باشد، به طور مؤثر نخواهد توانست اتاق را خنک نگه دارد و اگر بیش از حد بزرگ باشد، انرژی بیشتری نسبت به نیاز مصرف تولید خواهد کرد. و اما نکته بعد، تمیز کردن فیلترها. بهتر است فیلتر هوای مربوط به دستگاه تهویه را حداقل یک بار در ماه تمیز کنید. گرد و غبار نشسته روی آن به طور قابل توجهی میتواند جریان هوا را کاهش دهد. استفاده از پرده های سفید برای نصب روی پنجره ها می تواند بسیار مؤثر باشد و می تواند به طور متوسط 40-50% از گرمای دریافتی از نور مستقیم خورشید را کاهش دهد. شبتون بخیر دوستان عزیز.